میکنن، این مهندسی واژه ها رو انجام میدن. من یه جایی خوندم در مورد سرجیکال میسیل. سرجیکال میسیل واژه یا عبارت مهندسی شده ای بود که امریکایی‌ها به کار می‌بردن در پنتاگون، در وزارت خارجه، مبنی بر این که اینها بیا تو خبر، تو اگر ما قرار موشکی رو استفاده بکنیم، این موشک به نظر بیاد داره میره یه جراحی خوب انجام بده، قراره قده سرطانی رو از بین ببره، که مردم نسبت به اون نگاه منفی پیدا نکنن. اصلا صحبت از کشتار توسط این موشک‌ها مطرح نمیشه. اینی که گاهی اوقات مثلا شما فرض کنید در ارتباط با مدرنیزاسیون تسلیحات یا تسلیحات مدرن شده، این تداعی میشه برای شما که اینها برای توسعه است، برای پیشرفت تکنولوژی. اصلا این به ذهنتون خطور نمیکنه که بابا این درست مدرنه، ولی برای کشتار وسیع انسانها قراره به کار گرفته بشه.
خانم، من یه مطلبی رو داشتم میخوندم از در واقع کماندوهای عراقی که توی بصره بودن و بعد از پایان جنگ این خاطراتشون رو نوشته بودن. میدونی که تو جنگ حوزه خلیج فارس وقتی جنگ شد، امریکا وقتی به عراق حمله کرد، تنها جایی که مقاومت کرد بصره بود، اونم به مدت دو هفته. بله. دو هفته چیز کردش. خاطرات اینها رو داشتم میخونم، خیلی جالب بودش. 250 تا کماندوی عراقی، دقت بکنید شنوندگان، دوستان از دقت بکنید، 250 تا دونه کماندوی عراقی نفر، 250 نفر. ببینید این 250 نفر رو من خیلی روش تاکیدم، به خاطر اینکه در مقابل اون ارتش و اون لشکری که امریکا ادعا داشتش که توی عراق آورده، 250 نفر توی این جنگ توی بصره دو هفته مقاومت میکنن. از این 250 نفر 15 نفرشون کشته میشن، 235 نفر اینها چون اسلحهشون، سلاحشون و مهماتشون تمام میشه، مجبور میشن بصره رو ترک بکنن و کجا و حالا عقب نشینی کنم. بعد از دو هفته ببینید 250 تا آدم، یک شهر اندازه بصره، از دوستانی که بصره رفتن میدونن، بصره وقتی صحبت کنیم در مورد شهر خیلی بزرگ داریم صحبت میکنیم، 250 نفر آدم کل ارتش امریکا رو زمین گیر کردش. خب بعد از اون نکته جا مهمش اینه که هیچ کنوم از این 250 نفر کماندوهای عراقی وسیله ارتباطی نداشتن، یعنی اصلا اطلاع نداشتن چه اتفاقی داره دور و برشون میفته. خب این 50 نفر اعلام میکنن که اگر ما اون موقع ارتش عراق، اگر مثل ما که وسیله ارتباطی نداشتیم، چون جنگ رسانه بود دیگه، سی ان ان این جنگ رو انداختش دیگه، اگر ما این رو نداشتیم، ارتش رو نداشتش، امکان نداشت امریکا بتونه وارد بشه به در واقع به عراق. ببینید ما داریم تو این فضا داریم صحبت هامون رو انجام میدیم که بله، که جوزف نای برمیگرده میگه دور بعد، دقیقاً بعد از همین اتفاقی که میفته، جوزف نای اون جمله معروفش رو برمیگرده میگه دوران جنگ گرم برای همیشه تمام شده.
بله بله.
من برمیگردم دوباره سر خبری که با خانم دکتر شاه منصوری شروع کردیم و اون که آیا الان با توجه به قولهای رسانه‌ای که حالا در دنیا وجود داره و همینطور شهروند خبرنگارهایی که با یه موبایل راحت میتونن هر آنچه را که خودشون صلاح میدونن منتشر کنند، ما میتونیم عینی بودن و درست بودن خبر رو جابجا کنیم؟ آیا میشه اون عینیت خبر رو از زاویه دیگه‌ای منتشر کنیم؟
ما امروز نیاز به یک مدیریت استراتژیک رسانه‌ای داریم. تمام این صحبت‌ها رو نزدیک یک ساعت، یک ساعت و نیم داریم صحبت می‌کنیم برای اینکه توانمندی رسانه‌ها رو صحبت بکنیم، توانمندی خبرنگارا رو بهش تاکید داشته باشیم، قدرت قلم رو، و در نهایت به اینجا رسیدیم که امروز جنگ سرده. ما قطعاً می‌توانیم با بهره‌گیری از دانش درست مدیران رسانه‌ایمون و توانمندی خبرنگارامون و افزایش سطح آگاهی، ارتقاء دانش و آگاهی اعضای جامعه و افکار عمومی توی این جنگ سرد پیروز باشیم. اما مستلزم یک برنامه ریزی منسجمه.
خانم دکتر میگه ما الان مدیریت استراتژیک نداریم.
اصلا
نه، ما مدیریت های جزیره‌ای داریم.
توضیح میدید؟
به نظر من ساختار سازمان‌های رسانه‌ای ما به گونه‌ای الان داره عمل می‌کنه که هر ساختاری متناسب مثلا اینو نقد نمی‌کنم، نمی‌گم درسته یا غلطه ها، قطعاً حالا خوب نگاه کنم تک تک سازمان‌های ما با بهترین ساختار خودشون دارن میرن جلو، اما هیچ اتصالی بین این سازمان‌های رسانه‌ای ما وجود نداره. به خاطر همین میگم مدیریت جزیره‌ای، ما یک مدیریت منسجم، یک سیاست‌گذاری کلان در سطح رسانه‌های جامعه‌مون نیاز داریم.
ببینید ما اصلا چیزی به اسم در واقع استراتژی رسانه‌ای الان نداریم. ما تاکتیک ها رو فکر میکنیم استراتژیه. این خیلی اشتباه وحشتناکیه. اون موقع هستش که من میخوام عرض کنم که اون موقع هستش که ما وزیر ارتباطات رو میخوایم ببریمش گوشه دیوار به خاطر که یک جوان شده وزیر تو این کشور، میخوایم صدا سیما رو ببریم گوشه رینگ به خاطر اینکه مثلا چی، به خاطر اینکه اینها شدن مثلا یه قسمتی از کار رو اومدن دست گرفتن. ببینید اینها تاکتیک محور هستن، اینها استراتژیست نیستن. استراتژی جای دیگه باید در واقع داده بشه و از اونجا باید به این موضوع در واقع شیفت داده بشه. این بچه‌ای که میان این کارا رو انجام میدن، اینا همون خبرنگارانی هستن مثل همون شهید باقری که من بارها به دفعات اسمشون رو گفتم، افرادی هستن که احساس مسئولیت میکنن و تو حوزه شخصی خودشون دارن مطالباتی رو درست میکنن و انجام میدن، ولی این هیچ ربطی به سازمان استراتژی که ما باید داشته باشیم و نداریم نداره.
خانم دکتر کلی، بله من معتقدم که ما استراتژی نداریم. از ابتدا هم ما استراتژیستای قوی نداشتیم، علت ضعفمون هم همینه. برنامه‌ریزی های بلند مدت نداشتیم و نداریم، به خصوص الان در عرصه یا در عصر بمباردمان فضای مجازی یا عصر اطلاعات و ارتباطات که همه مردم همه دنیا میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و بحث پیشرفت تکنولوژی های هوش مصنوعیه و اینکه چقدر میتونن از طریق همین گوشی های موبایل کنترل فکر شما رو به دست بگیرن. شرکت های چند ملیتی، آمریکان آفرلاین یکی از بزرگترین شرکت های چند ملیتی که در همین حال حاضر شما سرچ بکنین برای شما تمام بیوگرافیش میاد که داره چه کار میکنه. شرکت های وابسته به گوگل، وقتی شما هی رد میکنین که من نمیخوام تو به من سرویس بدی، مرتب برات پیام میده که بده، امنی، مشکلی نداری. خب ببینید ما تو زمانه ای داریم زندگی میکنیم که علاوه بر حالا مبحث شرکت های چند ملیتی مثل وستینگ هاوس، سونی، نمیدونم اسامیش رو حالا من حضور ذهن ندارم، خیلی هن 7-8-10 تا شرکت هن، همین شرکت فکر میکنم کورپوریشن متعلق به رابرت مرداک، اینها از اینها گذشته. الان ما وارد نفوذ و کنترل اذهان عمومی عموم مردم هستیم. یعنی اینطور نیست یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو کنترل بکنه، اینطوره که کلن شرکت‌های چند ملیتی رسانه‌ای دارن میان و افکار مردم رو تحت کنترل قرار میدن. توی همچین شرایطی شما حالا به عنوان وزیر ارتباطات و اطلاعات استراتژی نداشته باشین، این خیلی آسیبه.
خانم دکتر، چند سال پیش اگه یادتون باشه رابرت مورداک رو میان توی لندن میان محاکمش بکنم، مورداک دو سه تا جلسه میشینه توی چی توی دادگاه میشینه و میخنده، بعد اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده. قبل از که وارد دادگاه بشه میگه که آقا این کار رو تمومش کنید، این کار رو نکنید. میان با آقای مورداک میان ارتباط میگیرن، میان ایشونو دادگاهی میکنن. خیابانهای چیز لندن به آتش کشیده میشه، خیابانهای لندن به آتش کشیده میشه. خانم دکتر، من اون موقع یادم، اون موقع خیلی مبتدی بودم تو حوزه خبری، خیلی مبتدی بودم، میگم یادداشت نوشتم مبنی بر این که خیابانهای لندن در آتش خشم مورداک میسوزد. صبح ساعت اگه اشتباه نکنم 10:11 صبح این مطلب چاپ میشه، 10:11 صبح چاپ میشه. ساعت بودن 10:11 شب بود، من داشتم میرفتم خونه، دیدم یه شماره تلفن بهم زنگ میزنه 2044. مثلا خندم گرفت، گفتم من کسی رو ندارم اونجا، خدا سرشاهده از لندن تماس گرفت شدن گفتن که ما این مطلب شما رو خوندیم، به شما ارتباطی نداره توی این موضوع واسه شما دید در واقع مطلب نشه. من اون شب یادم تا ساعت 2:30 صبح داشتم راه میرفتم توی خیابون خانم دکتر و میگفتم چجور امکان داره که من مطلبی که اینجا نوشتم توی سایتی که شاید مثلا 1000 تا 2000 تا 3000 تا بازدید کلا بخواد داشته باشه، اونجا میاد این رو رصد میکنه و در واقع میاد در موردش میاد با ما صحبت میکنه.
ببینید فضا میخوام همین رو عرض کنم
خدمتتون. ببینید ما وقتی در مورد استراتژی داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد جایی مثل بالتیمور داریم صحبت میکنیم، یعنی جایی مثل NSA داریم صحبت میکنیم که ببینید این یک واقعیت روزانه 3.5 تا 5 میلیارد پیام کلاس بندی داره میشه توی NSA از سراسر دنیا. ما داریم در مورد چی الان صحبت کنیم؟ ما انتظار داریم مثلا وزارت ارتباطات ما یا سازمان صدا و سیما با این سیستم بخواد بیاد در واقع بیاد این سوگیر رو بخواد بیاد استراتژی رو به روی این بگه. ببین ما داریم در مورد روزانه 3.5 تا 5 میلیارد میدید، یعنی چی؟ یعنی هر شخصی که توی دنیا هر حرکتی که داره انجام میده داره اونجا ثبت میشه، یعنی به اندازه هر یک آی پی یک پرونده وجود داره. وقتی داریم در مورد استراتژی صحبت کنیم، در مورد این داریم صحبت کنیم. من اگه در مورد رنسانس رسانه‌ای دارم توی کشور صحبت میکنم و اگه ادعا میکنم که خبرنگارهای ما پیشران این قضیه و پیشرو این موضوع هستن، به خاطر این هستش که فکر میکنم ما اگه استراتژیمون رو درست بکنیم، اینقدر ماهیت رسانه بچه خبرنگارمون قوی هستش که بتونن به راحتی تو این فضا بازی رو دست بگیرن و کار رو دست بگیرن و در واقع اون محوریتی که ما دوست داریم حرکت کنیم. ما که دارم میگم بحثمون خیلی مشخصه، بحثمون چارچوب امنیت ملی کشور اون هستش و چارچوب قطعه خود کشور خودمون هستش، به راحتی میتونن این رو در اختیار داشته باشن. ولی تا زمانی که ما اون سازمان استراتژی محور رو نداشته باشیم، امکان این که بخوایم این رو دست بگیریم رو نخواهیم داشت. یعنی این تو گده بچهای حوزه خبری ما نیستش، بچه خبری بچه تاکتیک محور هستن، نه بچه تئوریسین و استراتژیست.
آقای دکتر شما چه؟
خواهش میکنم. آقای دکتر کبیری و خانم دکتر کردی رابط مرداک رو اشاره کردن، ایشون که در واقع صاحب امپراتوری رسانه زنجیری هستند، تعریف خیلی جالبی از ارزش‌های خبری دارن که خیلی معروف است. در واقع ارزش‌های خبری رو ما دو خبر طوری تعریف می‌کنیم که همه تعاریف آخرش به 7 تا موردی خلاصه شده که ما دو کلاسامون در واقع می‌گیم. ولی جالبه در مورد رابرت مورداک، این در واقع شخصی که تأثیر خیلی زیادی در حوزه رسانه داشته، میگه که ارزش‌های خبری همون فرهنگ درون شرکتی ما هستن. یعنی چی؟ این از چیش نشأت میگیره؟ این یعنی این که اگر این رسانه‌های تحت نفوذ اینها که رسانه‌ها در واقع هولدینگ‌هایی هستن که یک زنجیره بزرگی از رسانه‌ها رو تشکیل دادند، این خبرها برای اونا کالایی شده است. در اینجا اصطلاحی در واقع تو حوزه رسانه مطرح میشه که اصطلاحش میگن commodification of news، یعنی کالایی شدن خبر. کالایی شدن خبر چی هست؟ این که میگه تبدیل خبر رو به ما به عنوان یک کالا در نظر میگیریم. خبر کالاست. یعنی چی؟ ما اون خطوط قرمز رو گفتیم، خطوط قرمز ما که همه جوامع اون رو دارند در واقع منافع عمومی، منافع ملی است. ولی در واقع در رسانه‌هایی که تحت مدیریت چنین اشخاصی هستند، میگن که سوداوری مالی و منافع عمومی و در واقع ما ترجیح داده میشه. این در واقع کالایی شدن خبر رو که من خیلی روش الان تاکید دارم، در نظام ها در واقع نوع نظام ها رو یه محور در نظر بگیریم، در واقع در نظام های خیلی بسته و نظام های در واقع بازی که از اون به عنوان نظام های سرمایه‌داری و نمیدونم نظام های لیبرالیستی و سه نقطه بگیم در واقع هستند، اینا تو هر دوتا به اوجشون میرسن. یعنی این کالایی شدن در هم نظام‌های خیلی بسته و در هم نظام‌های خیلی در واقع سرمایه‌دار و لیبرالیستی به اوج رسیدن. ارزش‌های خبری که در حال مات در واقع ادبیات خبری ما رو در واقع ادبیات خبری ما رو در واقع ما از غربی ها گرفتیم، ترجمه کردیم، تعاریف مشترک رو در آوردیم برای ارزش خبری و در واقع ما به کلاسامون تدریس شده، به ما تدریس میکنیم و اینا، میگیم که نمیدونم تازگی، شگفتی، فراوانی اینا، در حالی که نه، این رسانه هایی که در واقع به صورت هولدینگ و اکثریت رسانه های دنیا رو به صورت زنجیری و در واقع افکار عمومی رو میخوان و در حال تزریق افکار خودشون به جامعه هستن، ارزش های خبری براشون یه چیز دیگه است. در واقع ارزش هاشون همون فرهنگ درون شرکتیشون است که این خودش الان یه روی کردی که اصطلاحاً یه اپروچی شکل داده که به عنوان مارکتینگ اپروچ، که این در حوزه خبری شدیداً در واقع یه حوزه جدیدی هست که روش دارن کار میکنن، که در اینجا اقتصاد رسانه یعنی این که ما چون منابع مالی میخواییم برای تولید خبر، به همین خاطر این که بخواهیم خبر عینی داشته باشیم کامل نخواهیم داشت، ولی ما همیشه گفتیم باید به سمتی بریم که خبرمون عینیت بیشتری داشته باشه.
تقریبا دقایق آخر برنامه رو داریم سپری میکنیم و من خواهش میکنم از اساتید محترم در این دقایق یه جمع‌بندی مختصر داشته باشه. خانم دکتر شاه منصوری، خیلی کوتاه مختصر برگردیم به اصل عنوان برنامه‌مون و اون انعکاس عینی و درست خبر بود. مباحث رو یه جمع‌بندی کنیم و با جمع‌بندی بحث رو تموم کنیم ممنونتون میشم.
خیلی سپاسگزارم از شما و از تهیه کنندگان برنامه برای اینکه به این بحث پرداختین. فرصتی بود برای اینکه این گره بزرگ دغدغه خاطر خبرنگارا و اصحاب رسانه مطرح بشه. خواهش میکنم مبحث آموزش رشته روزنامه نگاری توجه بیشتری بشه. اون کسایی که میتونن این گره رو باز کنن کسایی هستن، گروه های جوان ما هستن که دارن این رشته رو آموزش میبینن و آماده میشن وارد این کارزار بشن. اگر ما معتقدیم که جنگ امروز جنگ رسانه است، آموزش روزنامه نگاری، آموزش خبرنگاری، هر اسمی که میخواییم بذاریم روش، اون کلید ماست. بچه های ما باید، نسل آینده ما، گروه های جوان ما باید به دانش روز برنامه ریزی، مدیریت و ساختار اجتماعی روزنامه نگاری آگاه باشن.
خانم دکتر کردی،
خواهش میکنم اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این قضیه، من احساس میکنم که در ارتباط با عینی‌گرایی و بی‌طرفی خبر خیلی ما نباید به این قضیه تکیه داشته باشیم، چون واقعا با توجه به معنی جدید خبر و شرایط جدید، تحولاتی که در عرصه تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات داره اتفاق میفته، باید واقعا استراتژی داشته باشیم، تعریف جدید از خبر داشته باشیم، تعریف جدید از خبرنگار داشته باشیم و یه مقدار افراد رو ببریم به سمت تکنولوژی های جدید و تولید محتوای به اصطلاح، حالا نمیگم کنترل شده ولی برنامه ریزی شده، و یه مقدار آموزش بدیم همه اعضایی که بالاخره به عنوان شهروند، خبرنگار، افراد عادی و افراد متخصص توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، و غافل نشیم از تکنولوژی های پرقدرتی که توسط شرکت های چند ملیتی دارن کنترل میشن و مردم رو از این طریق کنترل میکنن، و به هر حال ممکنه که هم امنیت ملی رو به خطر بندازن، هم تمامیت ارضی کشور رو به خطر بندازن. بنابراین ضرورت داره تدوین یک استراتژی محکم و بلند مدت تا واقعا بدونن بچه های خبرنگار چه کار باید بکنن. ممنون.
ممنون خانم دکتر، تشکر میکنم از اساتید محترم. ممنون.
برنامه انعکاس رو شنیدید با موضوع نقش خبرنگاران در انعکاس خبر عینی و درست در رسانه. امید که تا این لحظه از برنامه های بامدادی رادیو گفتگو لذت برده باشید. رسیدن به ساعت 2:55 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنم به میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم توجه کنید که موضوع میان برنامه کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی است.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره 4 واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که عین هم نوشته میشن اما تلفظشون متفاوته. هر چهار کلمه برای ما آشنا هستن. ملک، 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 ملک. هر چهار واژه از زبان عربی که جزء زبانهای سامیه وارد زبان فارسی شده. صدها سال ما از این واژه ها استفاده می کنیم. بعضی از این واژه ها جزء واژه های قرآنی هم هستن. اما گاهی در کاربرد اونها، به کار بردن این واژه ها و درک معنی اینها گاهی می‌بینیم اشتباه پیش میاد. من معنی اینا رو به ترتیب خدمتتون عرض می‌کنم. ملک به معنی فرشته است، یعنی اونی که دو تا فتحه داره، میم لام کاف، دو تا فتحه، ملک به معنی فرشته. ملک یعنی اول فتحه بعد کسره به معنی پادشاه. برای مثال در گلستان سعدی ما این کلمه رو زیاد می‌بینیم. در متون اصولا زیاد هست. برای مثال عرض کردم در گلستان سعدی به جای پادشاه خیلی جاها ملک گفته سعدی. پس ملک که عرض کردم معنی فرشته است، فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، این مصرع مولانا ملک رو به معنی فرشته به کار بردن و دقیقا هم به معنی فرشته است. پس ملک فرشته، ملک پادشاه. و اما دوتای بعد، ملک و بعدی هم ملک. ملک به معنی قلمروه، گستره حکومت. مثلا می گفتن که ملک ایران، ملک توران و امثال اون. و ملک که بیشتر امروزه تو این مرتبط با این معنی کاربرد داره به معنی اون چیزیه که دارایی یک شخصه. مثلا میگیم ملک و املاک. املاک دقیقا جمع ملکه که امروزه به کار میبریم. بنابراین ملک به معنی فرشته، ملک به معنی پادشاه، ملک به معنی قلمرو و عرصه پادشاهی و ملک به معنی دارایی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
درست بنویسیم درست بخوانیم رو شنیدید با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید.